ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا هستید. پنج شنبه است، 28 آذر ماه 1398. خوش آمدید به این مجله نیم روزی. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهتاب وحیدی‌راد. سپس از مطالب این مجله نیم روزی بیشتر خواهید شنید.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، وزارت خارجه ایران قطعنامه سازمان ملل متحد مبنی بر تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را مردود دانست و آن را محکوم کرد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه این قطعنامه را مبتنی بر نگرشی گزینشی، مغرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کرد. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه قطعنامه ای را با 81 رأی موافق تصویب کرد که مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کند. در این قطعنامه از آمار اعدام ها در ایران، وضعیت اقلیت های مذهبی و قومی، شرایط زندان ها، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و صدور احکام زندان برای آنان انتقاد شده است. وبسایت نت بلاکس که وضعیت اینترنت در جهان را رصد می‌کند، در صفحه توییتر خود نوشته است که سطح دسترسی به اینترنت در ایران صبح روز پنجشنبه به کمتر از 50% رسید. خبرگزاری‌های ایران نیز از اختلال اینترنت در برخی شهرها از جمله تهران، اصفهان و برخی مناطق شمالی و مرکزی خبر می‌دهند. سجاد بنابی، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، به خبرگزاری ایلنا گفت که این مشکل مربوط به مسیر فیبر از اروپا است. به نوشته وبسایت نت بلاکس، سرویس گوگل، جیمیل و یوتیوب در برخی نقاط جهان از جمله اروپای شرقی و ترکیه نیز روز پنجشنبه با اختلالاتی مواجه شده است. در پی دو روز بارش در استان خوزستان، معابر و منازل شهروندان در چند شهر این استان دچار آب گرفتگی شدید شده و خساراتی نیز به بار آمده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در برخی از محله‌های اهواز و آبادان به دلیل آب گرفتگی شدید مردم در خانه‌های خود محبوس شدند. یکی از شهروندان اهواز در این باره به خبرگزاری صدا و سیما گفت:
تمام اساسی خانمون رفته زیر آب و خود من دیشب رو پشت بام خوابیدیم.
گزارش ها از استان خوزستان حاکی است. در برخی از مناطق اهواز، آبادان و خرمشهر مشکل جاری شدن فاضلاب نیز ادامه دارد. سازمان آتش نشانی تهران روز پنجشنبه از اعزام نیرو و تجهیزات به مناطق آب گرفته در اهواز خبر داد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در بیانیه ای تایید احکام زندان برای 5 روزنامه‌نگار در ایران را محکوم کرد. بر اساس حکم شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران در روز شنبه، ساناز الله‌یاری، امیر حسین محمدی فر، امیر امیرقلی و عسل محمدی، 4 عضو تحریریه نشریه اینترنتی گام، هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. با حکم این دادگاه، مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، نیز به 5 سال زندان محکوم شده است. این افراد که همگی در ارتباط با اعتراض‌های کارگری بازداشت شده بودند، به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در قطعنامه‌ای از آمریکا خواستار لغو محدودیت تردد برای دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک شد. در متن این قطعنامه که روی وبسایت سازمان ملل منتشر شده آمده است، این نهاد از میزبان می‌خواهد که تمامی محدودیت‌های ترددی باقی مانده علیه کارکنان نمایندگی‌ها و کارمندان دبیرخانه برخی ملیت‌ها را لغو کند. دولت آمریکا تیر ماه امسال طی نامه‌ای به نمایندگی دیپلماتیک ایران در سازمان ملل مسیر تردد دیپلمات‌ها و خانواده‌های آنان در نیویورک را به دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، اقامتگاه نماینده ایران و فرودگاه جان اف کندی محدود کرد. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد لازم الاجرا نیستند. و طرح حمایت از معترضان ایرانی در مقابل حکومت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تایید شد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم مهتاب وحیدی‌راد. اگر دسترسی به اینترنت دارید می تونید سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com آدرسش هست، در اونجا می تونید اخبار بیشتری رو بخونید. و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، وضعیت حقوق بشر در ایران موضوع صحبت مجامع بین المللی، رهایی از سلطه دلار بر بازار جهانی، پیشنهاد حسن روحانی به کشورهای اسلامی را بررسی می‌کنیم. اگر تا 14:30 دقیقه با ما باشید بیشتر از اینها نیست خواهید شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد شامگاه گذشته قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران رو تصویب کرد. این قطعنامه حدود یک ماه پیش در کمیته سوم سازمان ملل به تصویب رسیده بود. روز چهارشنبه 81 کشور به این قطعنامه رأی موافق دادن، در حالی که 30 کشور با اون مخالفت کردند و 70 کشور هم به اون رأی ممتنع دادند. همراه هستیم از طریق تلفن با حسن نایپاشم، فعال حقوق بشر در وین. آقای نایپاشم، سوال اولم درباره این رأی، تعداد کشورهایی که با اون همراه شدند یا با اون رأی ممتنع دادند یا با اون مخالفت کردند، ارزیابی شما از رویکرد عمومی در مجمع عمومی به این قطعنامه چیست؟
بله، میدونید که در سوالهای اخیر، البته این قطعنامه از میشه گفت سال 64 در مجمع عمومی مطرح میشه و جز 4 سال در این میان که 2 سالش در واقع با 100% آرا، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همکاری معینی داشته با سازمان ملل، تصویب شده و 2 سال خود رای گیری نشده، همواره رای گیری صورت گرفته. در سالهای اخیر شاهد هستیم که رای های مخالف کمتر هست نسبت به گذشته و انزوای جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض شدید و گسترده و سیستماتیزه حقوق بشر بیشتر از سابق میشه.
اما آقای نایپاشم، این رأی مخالف کمتر شدنش الزاماً به سبد رأی های موافق به قطعنامه نرفته، درسته؟
خب در این حال نسبت به سال گذشته میشه گفتش که یک مقدار کاهش پیدا کرده آرای موافق، ولی عیناً شبیه 2 سال گذشته است. بنابراین گاهی اوقات آرا کمی کم و زیاد میشه بسته به شرایطی که هست، بسته به اینکه بتونن نمایندگان جمهوری اسلامی تا چه حد به اصطلاح لابیگری بکنن و اینکه خب سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر چگونه بتوانن با نمایندگان کشورها در نیویورک صحبت بکنن و در همچنین در پایتخت کشورها. ولی کن مهم از نظر من آرای مخالف هستش، رو به کاهش هست و خب مسلمه که آرای ممتنع هم در ارتباط با کشورهایی هستش که موضع مشخصی هنوز نگرفتن و هستن کشورهایی که به طور مداوم شرکت نمی کنند. بعضی از همسایگان ایران یا نزدیک به ایران مثل ترکیه، آذربایجان و گرجستان در واقع میشه گفتش که موافقهای شرمگینی هستن که با عدم شرکت خودشون سعی می کنند که مناسباتشون با جمهوری اسلامی تخریب نشه، ولی از طرف دیگر هم مناسباتشون با اتحادیه اروپا باقی بمونه چون با اونها هماهنگی بیشتری داره.
آقای نایپاشم، امروز به نوعی روز حقوق بشر هست در زمینه ایران، در اتحادیه اروپا هم شاهد تحرکاتی هستیم. جوزف بورل رئیس تازه سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که این نهاد در زمینه حقوق بشر سکوت نکرده. پارلمان هم قطعنامه‌ای رو تصویب می‌کنه که به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران اشاره می‌کنه. در آمریکا هم جلسه‌ای در زمینه حقوق بشر عصر امروز برگزار میشه. به نظرتون در کنار این اقدامات به نوعی غیر الزام آور دیگه چگونه میشه اقدام کرد که کمک واقعی بشه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران؟
به هر حال در مورد این کلمه الزام آور من خیلی توافق ندارم با خیلی از عزیزانی که این کلمه رو استفاده میکنن، چون واقعیت اینه که الزام آور به یه معنی فقط مصوبات شورای امنیت هست و اون هم به صورت جنگ و تحریم هست که خب ما مدافعان حقوق بشر مخالف هر دوی اونها هستیم. ولی که وقتی که مجمع عمومی مسئله رو تصویب میکنه، مثلا خانم اعلامیه جهانی حقوق بشر که تا این حد گستردگی داره چیزی نیست به جز یک در واقع اعلامیه غیر الزام آور مجمع عمومی در اجلاس سوم خود از در واقع سومین دوره‌ای که بوده، ولی که خب بر مبنای اون کلی نهاد ایجاد شده و خب ما شاهد در واقع وضعیت حقوق بشر در این سطح در حال حاضر هستیم. بنابراین اینها به خصوص وقتی که اتحادیه اروپا مصوبه رو خواهد داشت در 2 ساعت آینده، این مصوبه از اونجایی که ارتباط خیلی گسترده‌ای وجود داره میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا هنوز، بنابراین میتونه تأثیر بگذاره در تصمیماتی که ایران میگیره و خب میتونه خویشتنداری معینی رو ایجاد بکنه. البته خب جمهوری اسلامی احساس قدرت میکنه و ممکنه کاملا تن نده به شرایط موجود، ولیکن به هر حال این قطعنامه ها تأثیر خاص خودش رو خواهد داشت. به طور مشخص در این قطعنامه ای که تصویب خواهد شد، البته یکی از این قطعنامه ها پیشنویس ها بیشتر شانس داره، برای اینکه 5 فراکسیون پارلمان اروپا در واقع پشتیبان اون هستن، قاعدتا با رأی خیلی بالایی تصویب خواهد شد. در اون به طور مشخص خواسته شده که شورای حقوق بشر وارد در واقع اقدام بشه و خب اجلاس ویژه هرچی سریعتر و خب قابل تصور هستش که اتحادیه اروپا هم بخواهد مثل مدافعان حقوق بشر که چند پیش 24 سازمان غیر دولتی خواهان اجلاس ویژه شورای حقوق بشر شدن از طریق اروپا و دیگر کشورها این اجلاس ویژه برگزار بشه و خب در اثر اون میتونه علاوه بر آقای جاوید رحمان که گزارشگر ویژه ایران هست، یک کمیته تحقیقی هم ایجاد بشه و به هر حال از به طور موازی این دو روند شکل بگیره و جمهوری اسلامی بیشتر تحت فشار قرار بگیره، به خصوص با مسائلی که در روزهای اخیر هست. میدونید که قطعنامه اتحادیه اروپا بر روی این موضوع تاکید داره، در حالی که قطعنامه مجمع عمومی در واقع تکرار همون مصوبه چند هفته پیشه.
سپاسگزارم حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، که با ما گفتگو میکردی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. شما درباره این اقدامات جامعه بین المللی چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
با دقت نظاره میکنیم ببینیم که کشورهای غربی تا چه حد و اندازه‌ای با جمهوری اسلامی معامله خواهند کرد و این در ذهن تک تک ایرانی ها باقی میمونه. امیدوارم که یک کمی بیشتر به حقوق انسانی اهمیت بدن کشورهای غربی تا معاملات اقتصادی نون آبدار.
یه نکته هم فراموش نکنیم، این بسیجی ها، این سپاهی ها، این مامورای یگان ویژه که میان مردم رو میزنن، میکشن، شکنجه میدن، در زندان ها اعتراف زورکی میگیرن، به هر حال اینا هم جزوی از مردم ایران هستن. خشونت در کل جامعه ما گسترش پیدا کرده و حالا یه عده اومدن به صورت قانونی این کار رو انجام میدن، یه عده هم به صورت حالا مردم عادی. ولی این بحث خود خشونته که چطور یک انسان، یک هموطن خیلی راحت میتونه یک انسان دیگر رو سر یک موضوع بسیار ساده بکشه، مورد شکنجه قرار بده. این تبلیغ خشونت 40 ساله که تو نظام جمهوری اسلامی داره گسترش پیدا میکنه.
از قدیم الایام میگن از هر دری که فقر وارد شد از در دیگه ایمان خارج میشه. 40 ساله که فقر اینا به ارمغان برای مردم ایران آوردن، 40 سال جزی و رانتخاری رو رواج دادن، 40 سال که مردم رو گرسنه نگه داشتن، جیبان خودشون رو پول کردن، آقازاده‌هاشون رو فرستادن به خارج، به آمریکا و امثال آمریکا. به قول معروف مردم ایران دیگه خام نمیشن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
14:14 است. همراه مجله نیمروزی هستید. اجلاس سران کوالالامپور 2019 در مالزی گرد همایی اعضای سازمان کشورهای اسلامی آغاز شده و از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اون سخنرانی کرد. آقای روحانی در بخشی از این سخنرانی یکی از توصیه هایی که برای سایر کشورهای اسلامی داشت در زمینه دلار بود. بشنویم صحبت های حسن روحانی رو.
جهان اسلام باید تدابیری برای رهایی خود از سلطه دلار و سیستم مالی آمریکا پیشبینی کند. واقعیت آن است که کشورهای اسلامی از نظر اقتصادی می توانند مکمل یکدیگر باشند و ایجاد سازوکارهای خاص.
برای بررسی این پیشنهاد حسن روحانی همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس. آقای خاوند، شنیدید صحبت‌های بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو. میخوام ابتدا یک نگاه کلی به شکل و میزان استفاده از دلار داشته باشیم در بازار جهانی. اصلا این صحبت تا چه حد منطبقه، این توصیه تا چه حد منطبقه بر واقعیت‌های بازار هست؟
ببینین، دلار زدایی در صحنه بین‌المللی هوادارانی داره. کشورهایی هستند مثل روسیه، ونزوئلا و همینطور جمهوری اسلامی ایران که این مفهوم رو تبلیغ میکنند و همینطور بخشی از افکار عمومی به خصوص در اروپا هستند که با هژمونی دلار مشکل دارند. حتی تلاش‌هایی هم در این زمینه انجام گرفته، عمدتاً از طرف روسیه. ولی در عمل دلار زدایی در شرایط فعلی اگر غیر ممکن نباشه، دست کم خیلی سخته. اولا از این نظر که برای دلار به عنوان پول جهانی آلترناتیو یا بدیلی وجود نداره. یورو هنوز مشکل داره، لیره استرلینگ گرفتار مشکلات اقتصادی و سیاسی بریتانیاست، ین ژاپن یک پول محلی هست، منطقه‌ای هست، یوان پول یک نظام کمونیستی و غیره. به همین دلیل است که در سطح جهانی جایگاه دلار در بازرگانی بین‌المللی طی چند سال اخیر نه فقط کم نشده بلکه بالا رفته. 44% مبادلات بین‌المللی با دلار انجام میگیره. 62% ذخایر بانک‌های مرکزی دنیا به دلاره و در بعضی از بخش‌های بازرگانی بین‌المللی به خصوص نفت که مورد علاقه ایران هست، دلار حرف اول رو میزنه. از طرف دیگه میبینیم که چین مهمترین دارنده اوراق خزانه آمریکاست، تی بوند معروف، با حدود 1200 میلیارد دلار فقط برای چین. و علاوه بر دلار، نقش یک پناهگاه رو برای سرمایه‌گذارا و پسندازکننده ها در بخش مهمی از دنیا ایفا میکنه، از جمله در خود ایران که مردم به دلار پناه میبرند و اقتصاد ایران به مقدار بسیار زیادی دلاریزه هستند. این نکته رو هم اضافه کنم که حدود 20 کشور در دنیا دلار رو پول رسمی قرار دادن یا پول دومشون، از اکوادور و پاناما گرفته تا کامبوج و زیمبابوه، و حدود 20 کشور دیگه هستند که نرخ پولشون مستقیما به دلار وصله، از جمله عربستان سعودی است، قطر هست، لبنان هست، و حتی خود ایران هم به نوعی پولش به دلار وصله. کافیه ما نگاه بکنیم به انتشارات بانک مرکزی و حتی در بحثایی که مربوط به بودجه است میبینیم که پای دلار به میان میاد، از دلار اسم میبرد. بنابراین در این شرایط پیشنهاد آقای روحانی خیلی خیلی پیشنهاد رویایی هست.
اما آقای خاوند، در همین سالهای تحریمی برای ایران دست کم ما شاهد این بودیم که تلاش‌های مثلا جمهوری اسلامی میکرد برای اینکه مثلا در زمینه فروش نفت بخواد درآمد خودش رو با ارزهای محلی، صحبت‌هایی که بین ایران و هند مثلا مطرح بود یا بین ایران و چین مطرح بود، اون اقدامات رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ درسته اونها کشورهای مسلمان نیستن، اما با این پیشنهاد، تقریبا همین پیشنهادی است که آقای روحانی میده، چون در جملات بعدیش به همین موضوع اشاره میکنه که بیایم از ارزهای خودمون استفاده بکنیم برای تبادلات. یعنی اصلا نمیشه قدمی در این زمینه برداشت؟
چرا؟ در شرایط اضطراری مثل وضعیتی که ایران در حال حاضر در اون گرفتاره، گام هایی میشه در این زمینه برداشت. منتها این نوع مبادله در سطح بین المللی برای ایران بسیار زیان بخش است. مثلا اگر ایران بخواد نفت به چین بفروشه، خب چین براش حسابهایی به یوان باز میکنه، ولی تجارت خارجی ایران وابسته به چین میشه. یعنی چین، یعنی ایران مجبور است که کالاهای مورد نیاز خودش رو از بازار چین وارد بکنه و در این زمینه از آزادی عمل نداره. همینطور در هند ایران میتونه کالاهای مورد نیاز خودش رو با روپیه تامین بکنه از منابع هندی. دستش بند میشه به این کشورها و در نتیجه از آزادی لازم برخوردار نیست، در حالی که اگر دلار یا حتی پولهای معتبر دیگری مثل یورو رو دریافت بکنه، اون موقع میتونه در سطح جهانی بین المللی عرض اندام بکنه، با کشورها مذاکره بکنه و در یک بازرگانی بین المللی دست بالا رو داشته باشه. به همین علت هست که فقط و فقط همونطور که عرض کردم، کشورها عمدتاً در شرایط اضطراری به این نوع داد و ستد بر اساس پولهای محلی پناه میبرند.
سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. درباره پیشنهاد حسن روحانی به سران کشورهای اسلامی صحبت می‌کردیم، درباره استفاده ارزهای غیر از دلار در بازار جهانی. اما باز می‌گردیم به ایران، جایی که سیل در شهرهای استان خوزستان چالش‌های زیادی رو برای زندگی مردم به وجود آورده. همکارم شاهین بشیری نگاهی داره به آنچه که در خوزستان رخ داده.
شهرهای استان خوزستان از عصر روز یکشنبه با بارش 60 میلیمتری باران مواجه شدند. بارش‌های شدیدی که باعث شد معابر شهری در اهواز و شهرهای اطراف مانند کوت عبدالله دچار آب گرفتگی شوند. بر اساس گزارش‌ها بارش شدید باران در اهواز باعث آب گرفتگی معابر و ساختمان‌های عمومی از جمله بیمارستان‌ها و همچنین خانه‌ها شده است. بنا به گزارش هواشناسی خوزستان، تا 24 ساعت گذشته میزان بارندگی در آبادان 112.5 میلیمتر و اهواز 73.5 میلیمتر بوده است. وضعیت سایر شهرها از جمله کوت عبدالله نیز به همین منوال است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، در برخی از مناطق اهواز آب به درون خانه ها رفته و یا فاضلاب سرریز کرده است. جلال ایجادی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن فرانسه، در مورد دلایل آسیب پذیر بودن شهرهای ایران در مقابل سیلاب‌ها به رادیو فردا چنین میگوید:
من فکر میکنم که یک مسئله اساسی که در ایران وجود داره، اون هم نبود مجموعه ساختارهای زیربنایی هست. یعنی به معنای اینکه سیستم‌های فاضلاب، سیستم‌های اینکه در شرایطی که بارون شدید هست بتونن به شکل طبیعی و با ساختمان سازی زیربنایی که صورت گرفته، تمام این حجم عظیم آب رو هدایت بکنن و مدیریت بکنن. این چنین واقعیت‌های یا به هر حال مسئله سیل در یک کشوری که مدرن هست، در یک کشوری که ساماندهی و سرمایه گذاری شده، به راحتی میشه بعد این مسائل رو حل کرد. ولی در جامعه ایران هر مسئله طبیعی که از حالت عادی خودش خارج شده باشه، تبدیل میشه به یک فاجعه محیط زیستی و فاجعه اجتماعی.
خبرگزاری ایرنا می نویسد که اهواز فاقد شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی است و طرح جامع فاضلاب اهواز هم به دلیل تأمین نشدن بودجه اجرا نشده است. به گزارش ایرنا، همچنین شهرداری و شرکت آب و فاضلاب اهواز از سالهای گذشته درباره دفع آب‌های سطحی در زمان بارندگی اختلاف داشتند. شهاب رزمی، مدیر کل بازرسی استانداری خوزستان، هم گفت که شهرداری و شرکت آب و فاضلاب در آب گرفتگی ها مقصر هستند. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن تهران، ضمن تشریح عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای سامان دادن زیرساخت‌ها به منظور جلوگیری از خسارات سیل به رادیو فردا می‌گوید:
چرا در مملکت ما چنین مسئله پیش میاد؟ یکیش ناهمخوانی بین دستگاه‌های مختلفه که نمیدونن چه بکنن. به جای این که به صلاح مردم رفتار بکنن، شروع میکنن به لجبازی‌های مختلف. این عدم مدیریت، این لجبازی‌ها مسلماً به ضرر مردم تمام میشه و نتیجه‌اش رو ملاحظه می‌فرمایید.
بارش باران همچنین باعث قطع برق در مناطقی از اهواز شده است. در همین حال ساسان موگهی رئیس بیمارستان خمینی اهواز تایید کرد که 4 بیمار زن بستری در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان به دلیل نوسانات برق دچار مشکل شدند و فوت کردند. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی وضعیت رخ داده را به این گونه توضیح داده است.
در یکی از بخش‌های آی‌سی‌یو که همین آی‌سی‌یو از یکی از دستگاه‌های UPS کار نکرده، کار کرده ولی به مدت لازم کار نکرده و بخش دچار مشکل در برق شده و چون چند بیمار که 3 بیماری که قبلا هم در همون بخش در شرایط عادی ایست قلبی تنفسی کرده بودن و بیماری پیشرفته‌ای داشتن و با احیای قلبی ریوی برگشته بودن به زندگی و یک بیمار دیگه‌ای که بهتر از اینا وضعیتش بوده به بیمار 86 ساله که سکته قلبی وسیع کرده بوده، متاسفانه این 4 بیمار علارغم تمام تلاش گروه پزشکی و پرستاری فوت کردن که فعلا علت به اون سیستم برق‌رسانی و عدم روشنایی و عدم کارکرد بعضی از دستگاه ها منجر شد.
در همین حال همزمان با بروز سیل در شهرهای جنوبی کشور، فاو سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد 395 هزار دلار اعتبار برای مدیریت سیل در ایران اختصاص داد. 30% مبلغ این تفاهم نامه که قرار است طی 2 سال در ایران اجرایی شود برای خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه و مابقی برای آموزش و مشارکت بهره برداران مورد استفاده قرار می گیرد.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
و ما در این ایستگاه پایانی سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی با موضوعی که هرچند وقت یه بار به صدر اخبار باز می‌گرده، در شبکه‌های اجتماعی هم داغ میشه، موضوع کولبرها. همکارم مانیا منصور اینجاست تا برای ما بیشتر در این باره بگه.
بله، خبر فوت یک کولبر 17 ساله و مفقود شدن برادر 14 ساله‌اش در منطقه کوهستانی و برفی سرباباد کردستان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته. کاربران ابراز تأسف و خشم و ناراحتی کردن. عکس‌هایی از این دو نوجوان منتشر شده با هشتگ‌های کولبر، من هم یک کولبر هستم، سهم ما از عدالت اسلامی و کردستان. توییت‌های زیادی دیدم، از جمله امیر نوشته کشور ما پر از منابع پولساز، مناطق غربی پر از معدن و چای نفته، چرا باید این همه در کرمانشاه و کردستان کولبر داشته باشیم؟ از مرگ این نوجوان 17 ساله واقعا ناراحتم. احسان نوشته رسانه‌های داخلی کشور را شخ بزنید، حتی یک خبر از کولبر تیر خورده پیدا نمی‌کنید یا از آن کولبری که پیکرش را از زیر برف بیرون کشیدند. هیچ خبری از آن 3 کولبری که غریبانه در ارتفاعات سردش یخ زدند و پیکرهایشان را لای نایلون پیچیده بودند نیست. فقط اخبار امنیتی کردستان براشون جالبه. سلمان نوشته آزاد خسروی و فرهاد خسروی، 2 برادر کولبر اهل روستای نیه مریوان بودند که در ارتفاعات تته اورامان شهرستان سرباباد در کولاک گرفتار شدند و جسد برادر کوچکتر هنوز پیدا نشده. کولبری توییت کرده حداقل 7 یا 8 کولبر بر اثر کولاک از مسیر خارج شدند. 2 نفرشون به اسم آزاد و فرهاد، یکیشون فوت میکنه و اون یکی ناپدیده و همچنین از سرنوشت 6 تن دیگر همچنان خبری در دست نیست. بعد هم اضافه کرده تراژدی نان و جان. فریبا نوشته روز سوم است، کوههای سرد و برفی بدن فرهاد خسروی 14 ساله کودک کولبر را جای پنهان کردند، اما این کوه‌ها زمینی برای بازی فرهاد هیچ وقت نداشتند. فری نوشته آخرین روزی که توی ایران خبر بد نشنیدید کی بوده؟ خبر خوب پیشکش. آخرین روزی که بدون شنیدن خبر بد گذروندیم و یادم نیست. این حق ما نیست، مشکلات ما با رفتن جمهوری اسلامی حل میشه. اینا حکومت و دولت نیستن، یک فرقه تبهکارن که دارن ایران رو بین خودشون تقسیم میکنن. بهنام معتقد کولبر یعنی جنگیدن برای نون، برای زنده بودن، برای شرمنده نشدن جلوی خانواده. فریال نوشته 2 تا کودک کار توی برف و بوران ارتفاعات کردستان گم شدن، بزرگ لباساشو داده به کوچیک خودش یخ زده، از اون یکی هیچ رد و نشونی نیست. تا امروز صبح داریم توی ترکیب دلریش کننده ای از افسانه‌های آخر و زمانی با کابوس‌های اورولی و تراژدی‌های شکسپیری روزگار می‌گذرونیم. کاربری نوشته خبر با آزاد شروع شد، فکر کردم کسی آزاد شده، اما نه، خبر کشته شدن یک کولبر بود بر اثر سرمایه‌سادگی که اسمش آزاد بود، آزادی که به فقر و ناچاری و سرما قربانی شد. در انتها بگم بر اساس آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان، از ابتدای آذر ماه تا کنون در مناطق مرزی کردستان ایران 6 کولبر با تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند، 55 نفر هم زخمی.
در 28 روز گذشته 28 روز گذشته از آغاز آذر ماه. سپاسگزارم مانیا منصور بود که نگاهی داشت به موضوع کولبرها در شبکه‌های اجتماعی. سپاسگزارم از شمایی که با ما همراه بودید در این مجله نیمروزی پنج شنبه رادیو فردا. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.